سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من توبا زکی پور با برنامه باخبر امروز چهارشنبه 23 شهریور 14 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین خبرهای روز. بیانیه آمریکا و اروپا در شورای حکام علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی. واشنگتن می‌گوید تهران مشتاق توافق نیست. پوتین دیدگاهش درباره توافق را فردا به رئیسی منتقل می‌کند. در پی سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در اوکراین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید استفاده از این پهپادها بخشی از نفوذ مخرب ایران در منطقه است. بالا گرفتن مجادله درباره اقامت فرزندان و بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا. یک فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید سفر و اقامت این افراد برای پیشرفت کشور است. و صف طولانی علاقمندان ملکه الیزابت برای آخرین وداع. تابوت ملکه فقید امروز از کاخ باکینگهام به ساختمان وست‌مینستر منتقل می‌شود. آمریکا در بیانیه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران در مذاکرات احیای برجام یک شریک مشتاق نیست. به گفته لورا هالگیت، سفیر آمریکا در نشست شورای حکام، علی‌رغم تداوم و تشدید تنش‌ها از سوی ایران، ایالات متحده در تلاش‌های خود برای بازگشت به برجام ثابت قدم مانده. او افزود ما آماده بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام هستیم، اما چیزی که کم داریم شریکی مشتاق در ایران است. اتحادیه اروپا هم در بیانیه خود در شورای حکام اعلام کرد قویاً از ایران می‌خواهیم از هر گونه اقدام مغایر با تعهدات برجام خودداری کند. این بیانیه با اشاره به آخرین نظرات ایران درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا گفت از اینکه ایران از این فرصت دیپلماتیک حیاتی استفاده نکرد متأسفیم. اتحادیه اروپا همچنین از اقدامات مغایر با برجام از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده ایالات متحده در گفتگو با ایران اینترنشنال شایعاتی در خصوص به حاشیه رانده شدن رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از مذاکرات احیای برجام را دروغ محض خواند. به گفته این مقام که نخواست نام او فاش شود، مالی روز چهارشنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد مذاکرات برجام توضیح می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد کرد. پوتین در دیدار با رئیسی از جمله در مورد وضعیت برجام گفتگو خواهد کرد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو به تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در جلسه روز گذشته شورای حکام آژانس گفت قطعنامه نسنجیده‌ای که در ماه ژوئن صادر شد پیامدهای منفی خود را به همراه داشت و نه تنها باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت مذاکرات وین شد، بلکه چالش بیشتری در راستی‌آزمایی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرده است. از همکارم احمد صمدی پرسیدیم با توجه به اینکه نمایندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیانیه‌های جداگانه ای ارائه کردند، چه نکات قابل توجهی در این بیانیه‌ها وجود دارد؟
این بیانیه‌هایی که صادر میشه یک روال معمولی هستش که در نشست‌های گذشته هم وجود داشته. مهمترین اشاراتی که هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده داشتن این بوده که از اقدامات جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردن، به ویژه در بحث اقدامات و فعالیت‌های هسته‌ایشون که همزمان با مذاکرات داشته انجام می‌شده، اما خب در زمینه غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا 20%، 60% و همچنین تولید اورانیوم فلزی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردن و گفت که این اقدامات باعث تشدید اوضاع خواهد شد و کمکی به وضعیت حل و فصل مذاکرات احیای برجام نخواهد کرد. خب از سوی دیگه ایالات متحده هم همچنین ضمن اینکه حمایت کردن از فعالیت‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اینکه گزارش میده آقای گروسی به به جامعه بین المللی این موضوع رو بسیار ضروری دانستند و اعلام کرده که نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی که علیرغم اینکه ایالات متحده همچنان پایبند هست به احیای برجام، اما دست طرف ایرانی این اشتیاق و این رغبت رو نمیبینن که بخوان به احیای برجام بپردازن.
توضیحات همکارم احمد صمدی را میشنیدید. با توجه به اینکه هر زمان برجام با بنبست روبرو شده، مقامات مسکو و تهران گفتگوها و دیدارهایشان بیشتر می شود، از همکار دیگرم علی کاظمی پرسیدیم موضع روسیه در قبال برجام چیست؟
موضع روسیه از سابق هم کشوری بوده که در کنار ایران بوده، در تصمیم گیری های مهم شریک بوده و هر وقتی هم که خودت هم بهش اشاره کردی، هر وقتی هم که با بنبست و با مشکل روبرو شده، ما شاهد گفتگوهای بیشتر و همچنان سفرهای بیشتر مقامات دو کشور بودیم، به خصوص مقامات ایرانی که در هر بنبست مذاکرات عازم مسکو شدن، در مقامات وزارت خارجه به مسکو سفر کردن، با همتای روسی خودشان صحبت کردن. در ای اواخر هم بعد از سفر آقای عبداللهیان به مسکو که با آقای لاوروف در مورد احیای برجام صحبت کرد، برنامه هسته‌ای ایران، قرار است که در حالی که نشست سازمان شانگهای برگزار میشه، قرار است تصمیم گرفته شود که ایران به سازمان بپیونده، عضو اصلی سازمان شود و در مورد برنامه های سازمان باشد. ولی دستیار آقای پوتین اعلام کرده که در کناری که پوتین قرار است با رهبران تعدادی از کشورهای سازمان شانگهای ملاقات کنه، ملاقاتش با رئیس جمهور ایران رئیسی در مورد احیای برجام است که این نشان دهنده ای است که هر دو کشور دارن برای برنامه هسته ایران تصمیم میگیرن و میخوان که این تصمیم گیری در سطح رؤسای جمهور باشه و بعد از او به هیئت‌های خودشان در سازمان برسن.
توضیحات همکارم علی کاظمی از مسکو را میشنیدید. در ایران ارزیابی روزنامه‌ها و چهره‌های سیاسی حاکی از ناامیدی در مورد امضای توافق برجام است. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با تعویق مذاکرات برجام تا بعد از انتخابات کنگره در آمریکا گفت این موضوع برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند، چرا که مسیر و استراتژی جمهوری اسلامی مشخص است. مالکی در ادامه مهمترین دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام را لابی اسرائیل دانست و مسائل پادمانی را بهانه خواند. احمد زیدآبادی روزنامه نگار اصلاح طلب در روزنامه اعتماد در رابطه با تعلیق مذاکرات برجام نوشت طرفهای غربی در رابطه با مذاکرات احیای برجام به طرحهای اسرائیل نزدیک شده اند. زیدآبادی میگوید فعالیت‌های دیپلماتیک اسرائیل برای منصرف کردن غرب از امضای توافق با موفقیت‌هایی همراه بوده است. با توجه به اینکه آمریکا میگوید ایران شریکی مشتاق برای بازگشت به برجام نیست، از مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا پرسیدیم چرا جمهوری اسلامی خواهان بازگشت به برجام نیست و چه سودی از این موضوع میبرد؟
حتما یک مقوله ستاره شناسی تأثیر داشته، اینو برای مزاح نمیگم. جمهوری اسلامی بر پایه پلان استراتژیک روسیه که زمستان سختی رو برای اروپا در نظر گرفته شده بود که از قرار داده بهار اروپا و زمستان روسی میشه، تشویق شده بود که اگر این امضا صورت میگیره بیشتر در زمستان و حتی به بهار این مسئله صورت میگیره، به همین سادگی. و این خطای باسریه که در تحلیل و در تصمیم بوده الان میتونه فردا با آقای پوتین شاید تصحیح بشه، ولی مسلما به همین سادگی ملت ما میبایست این هزینه گزاف صبر و انتظار صبر و انتظار جلو ببره. هیچ گونه تحلیل دقیق عینی استراتژیکی تیم مذاکراتی ایران در رابطه با آژانس و نه در رابطه با آمریکا و اروپا نداره و به همین سادگی ما داریم وقت دست میدیم و در انتظار تصمیم آقای پوتین.
توضیحات مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس را میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا استفاده از پهباد ساخت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین را بخشی از همان نفوذ مخربی دانست که حکومت ایران در منطقه و فراتر از آن دنبال می‌کند. به گفته نت پرایس، واشنگتن می‌خواهد با احیای برجام از دسترسی تهران به سلاح اتمی جلوگیری کند. پیشتر وزارت دفاع اوکراین از سرنگونی یک پهباد انتحاری ساخت جمهوری اسلامی خبر داده و گفته بود روسیه از این پهباد در عملیات خارکیف استفاده کرده. بخشی از صحبت‌های نت پرایس در این باره را بشنویم.
این مسئله یک بار دیگر تأثیر مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از آن را یادآوری می کند، چیزی که تقریبا هر روز اتفاق می افتد. ما هیچ تردیدی درباره ذات حکومت ایران نداریم. هر چالشی که ما با آن روبرو هستیم، از برنامه های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و حمایتش از نیروهای نیابتی و گروه های تروریستی گرفته تا حمایتش از روسیه و برنامه های سایبری مخرب، هر یک از این چالش‌ها در صورت دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای پیچیده در خواهند شد.
روز گذشته ارتش اوکراین از سرنگونی یک پهباد ساخت ایران خبر داده که از سوی روسیه در تهاجم به این کشور مورد استفاده قرار گرفته. تصاویری که ارتش اوکراین در این رابطه منتشر کرده لاشه پهبادی از نوع شاهد است که در اطراف خارکیف توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شده. گزارشی بشنویم از همکارم محسن ایزدی در همین رابطه.
جنگ اوکراین و پیشروی‌های پی در پی ارتش این کشور.
از ابتدای سپتامبر تا به امروز سربازان ما 6000 کیلومتر مربع از خاک اوکراین را در مناطق شمالی و شرقی از اشغال آزاد کردند. پیشروی سربازان ما ادامه می‌یابد.
همزمان با ادامه ضد حملات، ارتش اوکراین برای اولین بار از سرنگونی یک پهپاد ایرانی در جبهه کوپیانسک خبر داد. یک پهپاد انتحاری از مدل شاهد 136. ارتش اوکراین تصویری از بال یک پهپاد سرنگون شده را منتشر کرد با شماره مدل M214. چنین شماره مدلی در زرادخانه تسلیحاتی روسیه وجود ندارد. به همین سبب نظامیان اوکراینی این پهپاد را با توجه به مختصات آن مدل ایرانی شاهد تشخیص دادند. با این حال به نظر می رسد به کارگیری این پهپادها نیز نتوانسته مانع از آزادسازی شهر کوپیانسک بشود. با وجود موفقیت چشمگیر ضد حملات اوکراین در منطقه خارکیف در جبهه شمال شرق، وزارت دفاع این کشور ارزیابی نهایی در این باره را زود هنگام خواند.
هدف عملیات اخیر آزادسازی کامل منطقه خارکیف و بخش‌های دیگر از اشغال فدراسیون روسیه است. در همین لحظه نبردها در خارکیف هنوز در جریانند. شهرهایی که نیروهای اوکراین واردشون شدن هنوز در حال پاکسازی‌اند. به این معنا که باید با گروه‌های خرابکار مقابله بشه تا بتونیم امنیت رو برقرار کنیم. هنوز زوده که گفته بشه کنترل کامل بر اون منطقه حاصل شده، اما این پروسه در جریانه.
همان گونه که انتظارش می‌رفت، تحولات چند روز اخیر در جنگ اوکراین با استقبال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روبرو شد.
ما شاهد پیشرفت چشمگیری از سوی اوکراینی‌ها بودیم، به طور خاص در جبهه شمال شهر، تحولی که محصول حمایت‌های ماست، اما اول از هر چیز محصول شجاعت و اراده مثال زدنی نظامیان و مردم اوکراین. آنچه اوکراینی‌ها انجام دادند عملیاتی روشمند و حساب شده بود که صد البته از حمایت ایالات متحده و کشورهای دیگر بهره‌مند بوده، حمایت‌هایی که هدفشون ارائه ابزار و تجهیزات لازم برای پیشبرد ضد حملات اوکراینه.
بلینکن در ادامه اظهاراتش گفت مسکو می‌تواند و باید جنگ را متوقف کند. طبق مشاهدات فعلی از میدان جنگ، به نظر می‌رسد نیروهای روسی با پیشروی اخیر نیروهای اوکراینی مجبور به تمرکز بر اقدامات دفاعی شدند، روالی که اگر با عقب نشینی‌های بیشتر روسیه همراه شود، نیروهای اوکراینی را در موقعیت دست بالاتری برای ادامه ضد حملاتشان قرار خواهد داد. پرسش اینجاست که هدف نهایی اوکراین از این ضد حملات چیست؟
هدف ما آزادی همه مناطق اشغالی تا قبل از سال 2014 است. اوکراین باید کنترل همه مرزهای به رسمیت شناخته شده‌اش را در دست بگیرد.
یا به عبارتی بازپسگیری شبه جزیره کریمه که روسیه آن را به خاک خودش ضمیمه کرده. در این میان واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تحولات اخیر در جبهه های جنگ چه بوده؟ سکوت. سکوتی که بعید است نشانه رضایت باشد. محسن ایزدی، لندن.
با توجه به اینکه اوکراین میگوید پهباد سرنگون شده ساخت ایران است، از حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک پرسیدیم این پهباد از کدام نوع پهپادهای ایران است و اوکراین از روی چه نشانه هایی آن را شناسایی کرده.
خب وبسایت اداره ارتباطات راهبردی ارتش اوکراین تصاویری رو منتشر کرده از بقایای یک پهپاد کامیکازی یا انتحاری که نشون میده ظواهرش که پهپاد شاهد 136 هستش که در نزدیکی کوپیان در شرق خارکیف استاقه شده. تشخیص هم از روی اون بال دلتا یا مثلثی شکل این پهپاد داده شده و اون پایدار کننده یا استبلایزر عمودی این پهپاد که توی اتفاقاتی که مثلا در یمن این پهپاد استفاده شده بوده و ساقط شده بوده بسیار شبیه هستش این پهپاد به همین پهپاد 136 که در واقع این بال دلتا و پایدار کننده عمودیش این ویژگی مشخص شاخص پهپاد شاهد 136 هستش. البته روس‌ها اسم این پهپاد رو به دو یا گرانیوم دو تغییر دادن. میدونیم روسا اساسا روی توپخانه ها و پهپادها اسم گل ها رو میذارن و به نظر میرسه که این پهپاد شاهد 136 برای حمله به کار گرفته بوده، پهپاد انتحاری و کامیکازی بوده، نه برای مصرف شناسایی به کار رفته و چون دوربرد هم هست، یعنی 1800 کیلومتر تا 2500 کیلومتر بردش هستش، احتمالاً روسا از این پهپادها استفاده میکنن برای اینکه بتونن اون پایگاه‌های لوجستیک یا اون مناطق حساس نظامی ارتش اوکراین رو هدف قرار بدن، از جمله سیستم‌های پدافند هوایی که به نظر میرسه که با چالش زیادی روبرو هستن روس‌ها.
توضیحات حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه را میشنیدید. هفت زندانی سیاسی در پیامی از زندان رجایی شهر به اجرای احکام اعدام اعتراض و با خانواده محکومان به اعدام اعلام همبستگی کردند. این زندانیان سیاسی گفتند با اعدام هر زندانی آنها نیز به دار کشیده شده و دوباره زنده می شوند. سعید اقبالی، مطلب احمدیان، پیام شکیبا، حسن صادقی، نصرالله لشنی، سعید ماسوری و محمد علی منصوری هفت زندانی سیاسی هستند که این بیانیه را منتشر کردند. مادر بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی، همزمان با ادامه اعتصاب غذای فرزندش از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری برای نجات فرزندش کمک خواست. بهنام موسیوند از 9 شهریور برای اعتراض به انتقالش به زندان رجایی شهر و رسیدگی نکردن به وضعیت جسمی اعتصاب غذا کرده است. بخشی از پیام مادر بهنام موسیوند را بشنویم.
خسته شد دکتر ها میگن اگر سرمش بسته تا چند وقتی که میره کمک از جامعه بینم برن از اون اگه میتونم بهم کمک کنم خواهش میکنم نزن بشی من به کمک دکتر ها میگن اگر تا امروز درده سرم بسته نکنم یک کمک خواهش میکنم تقاضا میکنم کمک کنی بی بشی من نزن بشی من به کمک.
بخشایی از پیام مادر بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی را می شنیدید که از 9 شهریور اعتصاب غذا کرده است. واکنش‌های انتقادی به سفر و اقامت فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا و اروپا ادامه دارد. روزنامه همشهری در گزارشی با تایید اقامت حمیدرضا رضازاده، فرزند انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده در کانادا و فعالیت او به عنوان مدیر یک شرکت ارائه دهنده فیلتر شکن نوشت، بازار هدف شرکت متعلق به پسر خزعلی کشورهای خارجی است و این شرکت خدمات VPN به کاربران ایرانی ارائه نمی‌دهد. انتقاد دیگر طیف گسترده‌ای از شهروندان بر فروش فیلتر شکن از سوی فرزندان مسئولان است، در حالی که کاربران در ایران با محدودیت اینترنت مواجه هستند. پیشتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی، ضمن تایید سفر پسر انسیه خزعلی به کانادا و فعالیت او در یک شرکت اینترنتی گفته بود فرزندان کبرا خزعلی، دیگر خواهر او، هم سالهاست از ایران مهاجرت کرده و در آمریکا زندگی می‌کنند. کبرا خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده تهران در مجلس در دفاع از مهاجرت آقازاده ها می گوید فرزندان مسئولان برای پیشرفت کشور مهاجرت می کنند. به گفته کوثری نمی توان مسئولی را برای کسب علم فرزند زیر سوال برد. او تأکید کرد قانونی در این زمینه وجود ندارد و ایرادی هم به آن وارد نیست. حسن عباسی با انتشار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی سفر فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی را خلاف اصل نظام دانست و گفت دستگاه‌های اطلاعاتی چرا نسبت به حضور 4000 نفر از فرزندان مسئولان در خارج از کشور واکنشی نشان نمی‌دهند. بخشی از صحبت‌های او را در این باره بشنویم.
دولت قبلی بهشون گفتم آقا بچه‌های مسئول جمهوری اسلامی 700 نفر اونجا هست، یکی از این مقامات رفت مجلس گفت نه آقا 700 نفر چیه، 4000 نفرشون اونجا. پس بگو دستگاه اطلاعاتی چه کار میکرده؟ لذا به این مبارزه من شخصی و فردی ادامه میدم و این نکته که عرض میکنم دستگاه اطلاعاتی مخالفن با من تو این قضیه و حمایت نمیشن، بلکه مشکوکه این که تو دستگاه اطلاعاتی اولا با این قضیه تا الان یعنی لایحه نکردن بدن به دولت، دولت ببره به مجلس، مجلس تصویب کنه بگه ببین فلانی پسرت نابغه است، دخترت نابغه است، میخواد بره تو دانشگاه اروپا آمریکا هر خری بشه بره. ولی نمیشه شما وقتی بچت اونجاست و CIA سوار میشه رو بچت، اقتصاد اسرائیل سوار میشه، BND آلمان سوار میشه، ما اجازه بدیم مثلا شما اینجا وزیر باشین، نماینده مجلس باشین، شما رد صلاحیت میشید، احراز شغل نمی کنین، نمیتونی باشین. حالا هی بلند میشن مقامات جمهوری اسلامی میشن تو تلویزیون توجیه میکنن، آقا بس دیگه توجیه.
با توجه به اینکه مجادله در مورد سفر و اقامت فرزندان و بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور بالا گرفته و به نظر می‌رسد اختلاف‌ها این بار میان خود مقام‌های جمهوری اسلامی است، از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم آیا رانتی در این زمینه برای مسئولان وجود دارد؟
ما یه خاطرات فعالان چپ که در سال‌های آخر در شوروی زندگی می‌کردند قبل از فروپاشی رو ببینیم، مثل خاطرات آقای بابک امیر خسروی، شاهد فروپاشی از درون حزب کمونیست هستیم، یعنی بی‌باوری اعضای حزب کمونیست حالا نشانه‌های مختلفی داره، در جمهوری اسلامی هم داره همین سیر رو طی می‌کنه و نشانه‌های مختلفی داره. از نظر اختلافات جناحی قبلاً خب این یک نقطه ضعفی بود که اصولگرا فکر می‌کردن در اصلاح طلبای غربگرا هست و اونها در واقع بچه‌هاشون می‌فرستن اون طرف آب و اشرافی زندگی می‌کنن و از این حرفا. من یادم میاد بعد از ترور آقای سلیمانی اینا یه کمپینی رو انداختن که برای خونخواهی ترور آقای سلیمانی بچه‌های مسئولین برگردن از آمریکا و عکس یک سری مسئولین دولت روحانی رو انداخته بودن. خب اونا جرمشون یکی بود که اینها اشرافی هستن و غربگرا هستن و از این حرف. حالا خود اصولگراها دامن خودشون رو گرفته و جرم اینا دو تاست، یعنی هم اشرافی هستن، از اموال مردم بچه‌هاشون دارن میرن اونجا و سبک زندگی رو اونجا دارن که پدرانشون اینجا عکسش رو چیز میکنن، بنابراین جرمشون مضاعفه و اینها متهم به ریاکاری و نفاق هم هستن. اما اینجا جالبه که خب چرا بچه‌های شما شرق نمیرن؟ مگه شما نگاه به شرق رو تشویق نمی‌کنید؟ بعد اگه بچه‌ها به غرب برن برای پدرشون عیبه، چرا یه در میون عمل می‌کنید؟ مثلا برای پسر علی لاریجانی، بچه‌های علی لاریجانی مثلا اشکال داره، برای بچه‌های زاکانی اشکال نداره. اینم یکی دیگه از چیزاییه که این نفاق و دروغی و پوسیدگی رو نشون میده در زمانی که کشور رو به حالتی درآوردن که حالا طبقه کارگر و زحمتکش و بیکارا که هیچ اصلا به فکرشون هم نمیاد، ولی طبقه متوسط فرهنگی هم دوست داره بچه‌هاشو بفرسته خارج، میگه من خرجی که برای جایزه دخترم میخوام بکنم، برای داماد کردن پسرم بکنم، بچه‌مو بفرستم خارج، ولی نمیتونه با این قیمتای ارزوی. و اون چیزی که برای این طبقه حسرت شده برای اینا به سادگی تحقق پیدا میکنه و این نفرت و خشم مردم رو زیادتر میکنه، ضمن اینکه از بالا هم اونایی که صادق‌ترن یا ساده‌ترن این باعث ریزششون میشه، این علائم، این به اصطلاح نفاق‌ها. و برای کسانی که از پایین به دنبال فرسایش حکومتن این خشم تولید انگیزه میکنه برای فرسایش و اعتراضات با انگیزه بیشتر.
توضیحات رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس را می شنیدید. دو سال از اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که در اعتراضات سراسری آبان ماه 1397 بازداشت شد، می گذرد. ابهامات در پرونده نوید افکاری، نداشتن دسترسی به وکیل، ندادن فرصت دفاع به او و اینکه بارها از سوی بازجویان مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفته، از مسائل مطرح شده در روند قضایی اوست. حالا در سالگرد اعدام او، سعید افکاری، برادر نوید افکاری، فایلی صوتی از صحبت‌های نوید در دادگاه را منتشر کرده که در آن این کشتیگیر از نداشتن حقوق اولیه برای دفاع از خود انتقاد می‌کند. بخشی از این فایل صوتی را بشنویم.
ایشون هم داره کاملا جانبدارانه برخورد به من بخش بدید تا حقیقت باید هر جای حق به من نامعقول دروغ غیر منطقی هست به من قرارت یه چیچی باید همش درست
هست تعمیلات زبان اونجور حتی رو فرار کنید خب نکنید خلاف قانون هم هست
آیا قانون دوباره بیکار بودی
بخشی از صحبت‌های نوید افکاری در دادگاه را می‌شنیدید که فایل آن را برادرش در دومین سالگرد اعدام او منتشر کرده است. سعید افکاری، برادر نوید افکاری، در مصاحبه با همکارم سیما ثابت در برنامه چشمانداز می‌گوید پیکر نوید را شبانه به ما تحویل دادند و خود او دیده پشت سر برادرش پر از خون و بینیش شکسته شده است. بخشی از این گفتگو را بشنویم.
اتفاقی که افتاد این بود که به ما اجازه ندادن پیکر نوید رو ببینیم. هیچ اونا تهدید کردن که پیکر نوید رو توی جایی مخفی بدونیم که به شما اطلاع بدیم کجاست دفن میکنیم و شما هیچ وقت مزاری برای نوید نخواهید داشت. و این خودش گویای همه اتفاقاتیه که برای نوید اون ساعت آخر اتفاق افتاده احتمال. و اینکه بعد از اینکه تحت تدابیر شدید امنیتی، حالا یعنی شبانه به ما اجازه ندادن که کسی حضور داشته باشه و شبانه پیکر نوید رو روی مزار دقیقا به ما تحویل دادن، ما به سختی فقط تونستیم، من خودم صورت نوید رو دیدم، یه قسمتی از بالای سینه نوید رو هم دیدم و بینی نوید شکسته بود و پشت سرش پر از خون بود.
بخشی از گفتگوی سعید افکاری، برادر نوید افکاری، با ایران اینترنشنال را می شنیدید. تابوت ملکه فقید بریتانیا دیروز به کاخ باکینگهام منتقل شد و امروز بعد از ظهر از کاخ به تالار وستمینستر برده می شود. از دیروز صبح علاقمندان صفی را در مقابل وستمینستر تشکیل دادند و انتظار می رود صدها هزار نفر در چند روز آینده برای دیدن ملکه فقید راهی لندن شوند. لندن این هفته میزبان بسیاری از رهبران جهان هم خواهد بود که برای مراسم خاکسپاری دعوت شدند. گفته می شود برای کشورهای چون روسیه، بلاروس و میانمار دعوتنامه ارسال نشده و حضور نماینده جمهوری اسلامی هم در سطح سفیر خواهد بود. برآورد شده در مراسم خاکسپاری ملکه حدود 500 مقام سیاسی از سراسر جهان شرکت کنند. ارزیابی شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا از استقبال از وداع با ملکه الیزابت در لندن را بشنویم.
صدها هزار نفر از اقصی نقاط این کشور آمدند در هوای بارونی شدید دیروز، تو خیابونا چادر زدند، صف کشیدند که میخوان به شاهد عبور تابوت ملکه باشند و بعد هم میخوان برای دیدن تابوت به کلیسای وست‌مینستر که در اونجا گذاشته خواهد شد برای 4 روز همونطور که گفتی برن و ببینند اون را. بنابراین میبینیم که چه استقبال عظیمی از این خاندان سلطنتی در حال انجام گرفتنه و مردم وفاداری و علاقه خودشون رو به ملکه و به جانشینش چارلز سوم نشون میدن.
توضیحات شهران طبری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا از لندن را میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.